بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب استعذار دارید، ما به بهانه نقد برخی از فتاوا و توجیه اونها و نقد اون توجیه در این دو نشست اخیر مطالبی رو بیان کردیم. آخرین قسمتی که مانده من عرض کنم و بریم تنبیه 19 این بود که دیروزم اشاره کردیم، هنوز ادامه داره، که واقعا برخی از مصادیق نمیشه گفت از موارد حق طبیعیه که بشه از اون فرایند هازا ظلمون و ظلمو حرامون قبیحون و هازا ظلمون قبیحون حرام مشکوکه که میشه از این فرایند استفاده کرد یا نه، ما از این فرایند نمیتونیم، در واقع باید حکم شارع ثابت بشه تا بعد مقوله ظلم و عدل و اینا بیاد. مصداق روشنش همینی بود که دیروز آخر درس داشتیم و خوب دوستان در این زمینه مطالعاتی هم داشته باشه، چون یه مسئله جهانی شده الان و گاهی هم رنگ سیاسی اجتماعی پیدا میکنه. اهل فضل حوزه جالب نیست بی اطلاع باشن نسبت به ریزکاری هاش، حالا کلیاتش که قاعده همه بلدن. همین که آیا ما میتونیم در اثبات، در راستای اثبات مالکیت فکری به معنای عام، بعض جاها فکر هم نیست، هنره، مالکیت هنری، مالکیت صنعتی، مالکیت تجاری، یعنی میگم به نحو عام همه اینا رو بگیره، آیا میتونیم این مالکیت رو برای پدید آورنده بر پدیده، اینجوری میگیم دیگه، پدید آورنده داریم و پدیده، آیا میتونیم این مالکیت رو بر این پدید آورنده، برای پدید آورنده بر پدیده ثابت کنیم که در نتیجه قبولم بکنیم مالکیت فکری رو؟ وقت نتیجه این میشه اگر کسی کتابی چاپ کرد حق نشرش برای خودش محفوظه، اگر نقاشی کشید حق تکثیر این نقاشی برای خودش محفوظه، اگر آرم تجاری درست کرد، مخصوصا اونجایی که این آرم ارزش داشته باشه خب باید مالکیت محترم شمرد. اگر کسی بیاد تجاوز کنه ظلم کرده، یا این که نه، این جز مواردی است که شارع باید جعل کرده باشه تا بعد از جعل اگر کسی رعایت نکرد بگیم که ظلم کردی، مثل باب حق ارثه. به هر صورت بعضی ها معتقد هستن که این یک حق طبیعیه. اون فقیهی که استدلال میکنه میگه این حق وجود داره، اگر کسی سلبش کنه به پدید آورنده ظلم کرده، تازه میخواد حالا حکم شرعی ثابت کنه با این. خب این معلومه که حق طبیعی میدونه، وگرنه دقت کنید اگر حقی نباشه ما بخوایم با ظلم درست کنیم، در واقع داریم با خود برای خود حکم موضوع درست میکنیم. این جمله رو تو ذهن داشته باشه که میگن هیچ حکمی برای خودش موضوع درست نمیکنه. اگر یه جا دیدید که با یه حکمی میخواد برای خود همین حکم موضوع درست کنید، معلومه که مصادره کردید، اشتباه کردید. موضوع باید جلوتر ثابت شده باشه. شما اگر میخواد بگید که این ظلمه، خب ظلم باید قبلش چی ثابت بشه تا بشه ظلم؟ حق. تا حق نباشه که ظلم نیست. فرض اینه که شما میخواد با همین که هاذا ظلمون حق درست کنید، میخواد حق درست کنید در حالی که هنوز حقی ثابت نیست. ولی اگر گفتیم حق طبیعیه، نه خب جلوتر ثابته دیگه. گاهی وقتا دوستان آدم حرفای بزرگان رو میبینه، عرض کردم خب یه کسی ممکنه در یه بخش خیلی وارد باشه اما در یه بخشی وارد نباشه. این توجه داشته باشه به عنوان محقق که وقتی ما در اصول ممکنه مسلط باشیم اما یه جاهایی وارد میشیم که اصلا اهل فن وقتی میبینن تعجب میکنن، متأثر میشن. دیدم یکی از آقایون استدلال کرده برای رد همین مالکیت فکری، ردش به الناس مسلطون، گفته که الناس مسلطون علی امواله. خب درسته. گفته من این کتابو که میخرم، این کتابو رو میرم تو بازار میخرم 10,000 تومان، مگه من مسلط نیستم بر مالم؟ چرا؟ خب دلم میخواد که یه دفعه این کتابو بخونم، یه دفعه برم کپی بگیرم، یه دفعه بدم چاپخونه، بدم تایپیست تایپ کنه، بعدم بدم چاپخونه چاپ کنه. الناس مسلطون علی اموالهم. اصلا فکر کرده موضوع مالکیت فکری کتاب خارجیه، کتاب خارجیه. گفته من این کتاب هر کار دلم میخواد بکنم، از جمله برم 10,000 نسخه روش چاپ کنم. خب اینو وقتی میدید اهل فن، اونایی که این بحثا رو کردن دارن، خب میفهمن چقدر طرف مثلا فاصله داره، در حالی که موضوع مالکیت فکری این کتاب خارجی نیست. اصلا در مالکیت فکری میدونید هیچ چیز محسوسی موضوع نیست. این کتاب یعنی این کاغذ، این جلد، این که شما خریدید، این مال شماست. این نیست بحث مالکیت فکری. بلکه میگم یه پدیده بیانش هم سخته، یعنی اون نسبتی که نویسنده با این محتوا داره. بالاخره این کتاب یک محتوایی داره، یه پدیده است، نه خود این کاغذ و جلد و این خط و این قلم. اون پدیده، اون که تا قبل از اینکه این آقا تألیف کنه نبود. بر سر اونه که آیا هر کسی میتونه مسلطه بر این رابطه بشه، رابطه که این آقا داره با این پدیده و هیچ کس دیگه نداره، چون این خالقشه، این خالقشه. وقتی شما 10,000 نسخه چاپ میکنی اونو زخمی کردی، اونو از بین بردی، ولذا اون دیگه نمیتونه از این رابطه استفاده بکنه، شما داری استفاده میکنی. میخوام عرض کنم حالا ممکنه یک کسی توجه به این نکته بکنه، بازم به الناس مسلطون تمسک کنه یه جوری، اون یه حرف دیگه است. اما اینکه ما فکر کنیم موضوع مالکیت فکری این کتاب خارجیه، این نقاشی خارجیه، بعدم بر این اساس بیان کنیم، خب این فاصله داره تا اونچه که محل بحث متخصصین و ویژدان هاست. یه مثال دیگه، من این مثال هم عرض میکنم، گوش میکنم ظاهرن دو سه نفر از آقای مثال. ببینید یه بحث دیگه که من دارم مصادیق مشتبه رو میگم که اینا واقعا صاف نیست، استدلال راحت نمیشه. مثل باب ارث گفت استدلالت غلطه، مثل این باب مورد 17 متمی 17 و 18 گفت درسته. مواردی که نمیدونم چجور تعبیر کنم، فقه ما که هیچ تعبیری نداره اما در قانون مدنی ما که از همون زمان 1300 خورده ای، همون اوائلی که قانون مدنی نوشتن برای کشور ما تحت عنوان حق ارفاق، حق ارفاق اومده. اصلا این اصطلاح هم قانونگذار ما از کجا آورده؟ و این اولش آدم فکر میکنه از تو فقه اومده، ولی ظاهرن حالا دوستان ببینید سرچ کنید کلمه ارفاق و ببخشید ارتفاق، ارتفاق رو بزنید ببینید میاد تو فقه. حتی نه این کتابه که بعد از حقوق مدنی نوشته شده، اینا از حقوق مدنی گرفتن ها، قبل از 1300 ببینید این کلمه به کار رفته. احتمالاً این واژه خارجی باشه که تو فارسی به ارتفاق ترجمه شده. حقوق مدنی ما که ناظر بوده، منتها ظاهراً حقوق مدنی ما که میگن بیشتر از ناظر به فرانسه است، در فرانسه هم فکر نمی کنم همچون کلمه ای باشه که تأثیرش این باشه. حالا دوستان که علاقه مندن به این بحثا ببینن، فقط تو قانون اتیوپی نقل کردن ماده 1359 و قانون سوئیس ماده 730، احتمالا قانونگذار ما از سوئیس گرفته باشه ماده 730. حالا شاید هم تو فرانسه مثلا دوستان اگر آشنا هستید و تسلط دارید ببینید. در هر صورت این قانونگذار تحت عنوان حق ارتفاق یه بحثی مطرح کرده. منظورش هم از حق ارتفاق خوبم معنا نکرده، حق ارتفاق اونجا گفته که اگر کسی در ملک دیگری حقی داشته باشه، هرگاه کسی در ملک دیگری حقی داشته باشه به این میگن ارتفاق. مثل کسی که فرض کنید حق عبور داره در ملک دیگری، باید از ملک یه نفر رد بشه مثلا تا برسه به خانهش، از اولم این حق رو داشته، ملک مال اون نیست ولی حق عبور داره در ملک دیگری. یا مثلا یه کسی از همسایه اجازه گرفته باشه که در ملک او یه روشنایی باز کنه، یه بالکن بزنه مثلا، بالکن بزنه که استفاده کنه، یا سایبان بزنه، حقی برای کسی در ملک دیگری. این که میگم درست معنا نکرده قانونگذار ماده 93، چون گفته حق. من اگر باشم فکر میکنم پیشنهاد بدم بگیم که جواز بهره بری، چون جواز بهره بردن غیر از حقه. بعضی وقتا آدم حقی نداره ولی جواز بهره بردن داره که استفاده کنه. حالا تو قانونگذارم ممکنه جواب بده که من حق رو بازترش کردم، هر نوع جواز بهره بری ولو حق انتفاع باشه بهش میخوام بگم چی؟ حق. خب اشکال نداره با این تسامح باید بگیم. بعد ببینید تو این بحث همین حق ارتفاق که آشنا شدید، بعضی وقتا یه پرونده قضایی هم حتی درست میشه. همین هفته گذشته فکر کنم یک شنبه بود که ما بحثی داشتیم با بعضی از آقایان، یه پرونده بود، یه وکیلی سوال کرده بود فکر کنم یا یه قاضی بود دقت نکردم، سوال کرده بود که یک برادری به برادر خودش اجازه میده که در ملکش تأسیس مغازه بکنه، این برادر دومم میره و موافقت لازم رو میگیره، پروانه ساخت رو میگیره و یه ساختمونی تو این زمین درست میکنه. حالا علما میخوانم شما چی میگید؟ فضلا همین در همین حد که این زمین رو اگر میخوای استفاده کنی برو استفاده کن. ایشون هم سریع رفته پروانه ساخت گرفته، موافقت اصولی گرفته، مراحل قانونی و ساختمون ساخته و شاید چند سالم تعمیرگاه داشته تو این ملک. حالا برادر گفته که من از اذنم برگشتم، از اذنم برگشتم. هیچی، این چی میشه؟ اولا میتونه از اذنش برگرده یا نه؟ این یه سال اگر بیتونه از اذنش برگرده آیا این برادر باید اینجا رو ترک کنه و دیگه نیاد؟ خب قاعدش اینه دیگه. خب اگر نمیتونه بیاد، این مغازه چی میشه؟ این ساختمون چی میشه؟ آیا باید ساختمون رو دیگه ولش کنه؟ نهایتش که بیاد آجر و در و پنجرهش اینا رو بکنه ببره اگه به جای دیگه به دردش خورد؟ یا نه، اون طرف ضامنه نسبت به ساختمون. اگر برادر از اذنش برگشت، باید بگم خیلی خوب، تو از اذنت برگشتی، این برادر دیگه نمیتونه بیاد تو این مغازه، اشکال نداره، ساختمان رو به قیمت روز باید پولشو بدی به داداشه، و الا اون به خیال این که شما اینجا صبر میکنی و هیچی نمیگه، اومد میلیونها تومان خرج کرد، میلیونها تومان خرج کرد. اینطور مثال سادهش اینه که یه نفر یه پارچه میده به یه آقای، میگه بیا اینو میخوای مثلا نه ببخشه ها، حق استفاده بده، ایشون هم ببره خیاطی و خیاطیش کنه و بیدوزه، خوب که دوخت بگه من از اذنم برگشتم. خب پارچه رو، حالا نه که پارچه رو به من بده، چون اونو نمیتونه بگه، چون با اذن او پاره کرده، ولی بگه خب من از اذنم برگشتم، خدا رو شکر که قیمت پارچه رو ازت نمیخوام، ولی خود پارچه رو به من بده. خب ایشون چیکار کرده؟ ایشون 50,000 تومان 100,000 تومان خرج این پارچه کرده، خیاط دوخته، چی میشه؟ در اونجا قانون گذار در ماده 108 گفته که اگر کسی اذن داد، اولا در ماده 94 گفته که اگر اذن داد که از این ملک استفاده بکن، از این شی، از این کالا استفاده بکن، نحوه استفاده و مقدار استفاده و کیفیت استفاده تابع قراری است که با هم گذاشتن. خب این هم که درسته، بله. اما در ماده 108 میگه اگر اذن داد، هر زمانی مالک خواست میتونه از اذنش برگرده. مگر مانع قانونی در کار باشه. خب متاسفانه دو تا ابهام تو این ماده هست. اگر بخوایم قانون مدنی رو بحث کنیم، یک ابهام اینه که خب از اذنش برگرده، دیگه اسکون لای زخم گذاشته قانون گذار، ولی زا اون قاضی بیچارم مونده سوال کرده، یا اون وکیله مونده، چون خب حالا از اذنش برگرده بلا فاصله چه سوالی میشه آقایون؟ پس خب از اذنش برگرده برگرده، اما اگر اون معزون خرج کرده تو این زمین، تو این ساختمون، تو این پارچه، تو این ماشین خرج کرده چی؟ یک کس میگه آقا من دوتا ماشین دارم، یه ماشین واقعا اضافه است، بیا هر وقت میخوای ببر استفاده کن. خب این بیچارم به حساب این که حالا ماشین مال خودشه یا مثلا حالا داره استفاده میکنه، میبره حسابی به ماشین میرسه، ماشین رو کار آمادش میکنه، خوبش میکنه، خوب که آماده شد طرف میگه آقا ماشین رو بیار. خب ماشین رو که نبخشیده که، باید برگردونه. خب این خرجات چی میشه؟ این خرجات چی میشه؟ البته این که مثلا اگر چیز کندنی بکنه ببره اون بحث نداره ها، اما بعضی وقتا کندنی نیست، ساختمون خراب کنی بخواه آجر و آهنشو ببری، خب نسبت به قیمتی که پای آدم در میاد ارزشی نداره. این چی میشه؟ ابهام دوم تو ماده 108 اینه که مگر مانع قانونی باشه که نمیتونه برگرده. خب این مانع قانونی چیه؟ اینجاست که دوستان باید قاضی وکیل تمام قانون مثل موم تو دستش باشه تا بفهمه مانع قانونی چیه. ولی زمان ماده 108 در اون فصل ارتفاق در قانون مدنی ایجاد ابهام کرده به همین خاطر. ایجاد ابهام کرد. ببینید حالا آروم آروم به بحث خودمون نزدیک بشیم. من این مثال رو آوردم برای جایی که ابهام داره تو به اصطلاح نمیدونیم از قبیل مثل حق ارث یا از قبیل آنچه که در تنبیه 17 و 18 گذشت حق طبیعیه. ببینید الان خودمون میخوایم بحث کنیم با شما اینجا واقعا چی بگیم. اگر بگیم که این آقایی که به داداشش حال طبق اون پرونده قضایی این آقا که به داداشش گفته این زمینو استفاده کن، ببینید یه اگه این زمین مال تو، اگر بگه مال تو که این دیگه بخشش میشه هیچ، نه گفته از این زمین میخوای استفاده بکنی بکن، این زمین در اختیار تو. مثل کشاورزی که زمینو میده به یه کشاورز دیگه میگه بیا من حالا امسال قصد کش ندارم، بیا این زمین اگه میخوای کار بکنی بکن. این بنده خدا میره تراکتور میگیره فلان میگیره همه کارال میکنه زمینو آماده میکنه، بعد اون طرف مقابل میگه من برگشتم پشیمون شدم پسر خودم بیکار زمینو دادم به تو میخوام بدم به اون. خب ببینید آیا اینجا میتونیم بگیم که اینجوری بگیم، بگیم این نفر دوم که اومده روی این زمین ساختمون ساخته یه حق طبیعی داره و اذن این آقا یعنی رجوع از اذن سلب حق این آقا رو میکنه، سلب حق این آقا رو میکنه و سلب حق کسی ظلمه. مگه ظلم چیه؟ ظلمم که حرامه، قبیح، تکلیفم و موجب زمان است وضعم. پس این آقا نباید از اذنش برگرده، نمیتونه برگرده و اگرم برگرده موجب زمانه. نهایتا بگیم میتونه تکلیفا برگرده، چون اگه حاضر بشه خسارت بده دیگه ظلم نیست. بسیار خوب، بگیم ضامنه. ولی زمان تو جلسه که مطرح شد بحث این بود که همینو بگیم، بگیم که این برادر با توجه به این که اذن داده به داداشش برو ساختمون بساز هر کار میخوای بکن، ایشون دیگه نمیتونه برگرده، چون و اگه بخواد برگرده ضامن ساختمون هست چی هست چی هست. اما ببینید نکته‌ای که اونجا مطرح شد و ما مطرح کردیم این بود که کسی که وارد ملک دیگری میشه به اذن او بدون بخشش، خب این حق ورود داره درست، اما غیر از حق ورود ما یک حق ماندن داریم، درسته؟ حق ماندن. اگر این حق ثابت نباشه برای این نفر دوم حق ماندن، و ایشون خرج کرده تو این زمین بی خود خرج کرده، ریسک کرده مثل کسی که اشتباها بره توی زمین یه نفر ساختمون بسازه. پیش اومده بود یه پرونده در قم داشتیم، طرف اومده بود بخشی از ساختمون رو تو زمین خودش بخشی تو زمین بغلی اشتباه نقشه داده بودن، این وسط ساخته بود. خب این آدم باید چیکار بکنه اگر مالک زمین اصلی راضی نشد؟ باید ساختمون رو ترک کنه چون حق موندن نداره. خب کسی که حق موندن نداره هر آنی باید اذن مالک باشه، باید این پی رو به تنش بماله که اگه من خرج کردم ده ها میلیون خرج کردم فردا این از اذنش برگشت من باید ترک ساختمون کنم، نهایتا گچ و در و دیوارشو ببرم، گچ که هیچی، آجر و آهنشو ببرم، پنجره رو ببرم. این که شما میگید ظلمه، این مال وقتی است که حق ماندن ثابت بشه، در حالی که همین اول کلامه که آیا ایشون با این ساختمون که ساخته حق ماندن داره و مالک مجانا نمیتونه از اذنش برگرده یا میتونه برگرده. ببینید ما هنوز حقی نداریم، هیچی نداریم. بله این آقا اگر میخواد محکم کاری کنه چیکار کنه؟ این آقای دوم اگر میخواد محکم کاری کنه سعی کنه زمین از او بخره، یا زمین رو به نحو بخشش تملک کنه، یا اصلا قرارداد ببنده، بگه تو که به من میگی داداش برو این زمین حالا روش کار بکن، الان من کار به این زمین ندارم، من میخوام برم پول خرج کنم و تو اگر ساختم قرارداد که تو حق برگشت نداشته باشی مگر خسارت منو بدی. ضمن عقد لازم چیکار کنه؟ این تعهدو از داداش بگیره. ولی آدمی که همینطوری الک الکی اون گفت این زمین من کارش ندارم، میخوای بری کار بکنی برو بکن، اینم ورداش موافقت اصولی نمیدونم پروانه ساخت مهندسی ساختمان فلان فلان فلان، و بعد اون برگشت حقی نیست. و ببینید ما معتقدیم از این قبیله، ما خودمون معتقدیم این باید خالی بکنه و بره. علت هم اینه که هنوز حقی ثابت نشده. این مثل باب ارثه، در باب ارث گفتیم نمیتونید با اینکه فلانی ارث نبره ظلم است، ظلمم قبیح است، پس فلانی ارث نبره قبیحه پس ارث میبره، گفتیم این فرایند درست نیست، اونو حق طبیعی وجود نداره، اینجا هم حق طبیعی وجود نداره. بله این آقا تو ساختمون خودش حق داره استفاده کنه، اما زمینش مال او نیست. حالا مالک زمین هم برگشته، ولذا قانونگذار مدنی ما که اهل دقت بوده واقعا تحسین میکنه، هر که اون مواد قانون مدنی میخونه تحسین میکنه، منصفانه باش تحسین میکنه، میگه که اگر کسی به دیگری اذن داد میتواند از اذنش برگرده، و بگیم سکوت قانونگذارم معناش اینه که دیگه ضامن نیست. این ابهام اول رو اینجوری حلش کنیم، بگیم ضامن نیست، اگر بود تذکر میداد. بعد داره که مگر مانع قانونی باشه، این معناش چیه؟ معناش که جاهایی که مالک نمیتونه برگرده باید حتما در متن قانون، یعنی باید قانون انگاری بشه. میدونید که اگر یه جای قانون انگاری نشد، به شکل قانون نشد، طرف میتونه برگرده مجانا، هیچ مسئولیت هم نداره. مثلا یه جایی که قانون انگاری شده و مانع قانونیه، اونجایی که اذن بده به ولی میت که میت تو اینجا خاک کن دفن کن، مثلا یک نفر بگه که کنار مثلا که این امامزاده بسن متولی وقت بگه، یا کسی که ملک شخصیشه، یک زمینی داره ملک شخصی اصلا خریده، به یه نفر اجازه میده که باباش اینجا دفن کنه، این بنده خدا متکی به اذن این آقا بابا رو اینجا دفن میکنه، دفنش کرد، فردا میگه مردتون بردارید برید، من پشیمان شدم، میخوام مادرم رو اینجا دفن کنم. اینجا نمیشه، نفش قبر حق مؤمنه، شما که اذن دادید دیگه حق رجوع ندارید. اما جایی که به محض اذن این آقا رفته موافقت اصولی گرفته، عوارض ساختمان گرفته، اگر ماشین بوده نمیدونم رفته تعمیرش کرده، براش وسیله خریده، خب میخواست نخره. حالا که این مالک از اذنش برگشت، هرچیش میتونه ببره بکنه ببره، هرچیش هم نمیتونه هدره، از اول حق ماندن ثابت نیست، اما از اون به اصطلاح فرایند ظلم و امثال اینها چیز بکنیم. برحال دوستان بحثا خیلی قشنگیه، من این تنبیهات لازره هر کدامشو که دست میذاری میبینی که چه بحثای شیرین و خوب و زنده و بکار بیاد، و هر کدامش موضوع پایان نامه است. خود این تنبیه 19 درسته 19 یا 18 همی؟ بله 18 هم. بله خود این 18 هم باز مثل 17 هم، همه اینا موضوع مقاله خیلی خوب، کتاب خوب، پایان‌نامه خوب. و دانش هم باید همینطور باشه، دانش باید از یک موضوع ریزی شروع بشه و اونو انسان باز کنه جزئیاتش. شما الان دقت کنید تو اطراف ما، زندگی ما از این مثال ها زیاده و چون دقت نمیشه، عجله نمیشه، استدلال های مثلا همین پرونده وقتی اومد خیلی مثلا به نظر ساده می اومد که نه این بحثی نداره، خب نمیتونه برگرده. خب بعد بحث شد که چرا نمیتونه برگرده مالک؟ خب چون گفته بیا بساز. خب گفته بیا بساز، نگفته که من بنا نیست از اذنم برگرده. بله، اگر یک نشانی از این که طرف نمیتونه از اذنش برگرده، بعضی وقتا مثلا ارتکاز عرفیه که وقتی به یه نفر میگن اگه میخوای اینجا ساختمون بسازی بیا بساز، من کار به این زمین ندارم، میخوای توش بنا درست کنی بیا بکن. این حالا ممکنه مثلا بگیم خود این ارتکازی که من بنا نیست از اذنم برگردم، من اینو قبول دارم. ممکنه اینجوری باشه، بگه حالا میخوای بیا اینجا ساختمون بسازی بیا بساز. حتی ممکنه بگه داداش کمکت هم میکنم، برو موافقت اصولی بگیر، پروانه ساختم بگیر، بیا تو زمین من مغازه بساز، زندگیت راه بندازیم، زندگی راه بیفته. خب این بیچاره میره این کارا میکنه، بعد این ارتکاز هست که دیگه بر نگرده. ولی لولا این جهاد، همین محض این که حالا بگه این زمین رو استفاده کن، این دیگه خودش بیاد ساختمون سازی و نمیدونم بنا و تأسیس فلان و آپارتمان و اینا، خب اون از اذنش بر نگرده. حالا اگر راضی بشه ساختمون رو بخره، فابوه مخفوف، خدا پدرش هم بیامرزه. ولی اگر حاضر نشد بخره، باید بگه سری آقا این هر چی که به درد میخوره ببین، من رو من برزدل میذارم خرابش میکنه، میخوام زمینم کارش دارم دیگه، میخوام انبوسازی کنم مثلا و ها کذا دیگه. بحثا بحثای مهمیه دوستان. من فکر کنم این تنبیه 18 دیگه خیلی ما رو معطل کرد، اینقدر ما آماده نبودیم. این صفحه 36، عذرخواهی میکنم از دوستانی که سوال دارن که من رها کنم، این میمونه. بله 26. این دوستان من یه اضافه میخوام به این برگه بکنم و یه جایش هم تایپش اشتباه شده، به هم ریخته است. بعد جایی هم به هم ریخته شده این پایین صفحه، که اگه اهل دقت باشه که هستید انشاءالله مطالعه کرده باشید، واقعا مطلب رو ضایع کرده این پایین، یعنی نمیشه بفهمیم من چی میخواستم بگم. اولا همون صفحه 26 سطر سوم بعد از نیست، سطر سوم بعد از نیست بنویسید البته. البته یکم سریع‌تر که من بتونم توضیحش هم بدم. البته میتوان برآیند مزبور را، یعنی این فتوا، این نتیجه‌ای که گرفتیم، حالا قبلش که بخونید متوجه میشید، از طریق سنت تقریری معصوم علیه السلام، سنت تقریری معصوم علیه السلام نیز تمام کرد، تمام کرد. همچنین از سایر رفتارهای شارع، بله این من باید اینجا بگم، همچنین از سایر رفتارهای شارع، اینجا یه نقطه بذارید، یه نفس هم بکشید، که البته این طرق الان محل گفتگو نیست، که البته این طرق الان محل گفتگو نیست. دوستان ببینید این عبارت چی میخواد بگه، فارسیه ها ولی سختی خودشو داره. ببینید ما اگر عبارت دستتون باشه، قبلش ما میخواستیم حق طبیعی درست کنیم در مواردی مثل تنبیه 17 و تنبیه 18، بعدم از عقل کمک بگیریم، درسته؟ این کاری که تو برگه شده. من الان میخوام بگم که بعضی وقتا نیاز نیست که از عقل استفاده کنیم، چون از عقل که استفاده میکنه احساسات و حوزه بعضی جریحه‌دار میشه، ایو جرهن و جرهن. خیلی جاها که دوستان از عقل استفاده میشه، عقل رو مثلا نکرد، حساسیت ها رو تحریک نکرد، از طریق سنت تقریری. متاسفانه این نهاد خیلی تو فقه ما توجه نمیشه، خیلی کم استفاده میشه، در حالی که سنت تقریری توجه داره. یعنی اگر ما یه چیزی رو صدر اسلام داشتیم و حضرات معصومین علیهم صلوات الله ردی نکردن، این معناش امضای اون سنت، امضای اون رفتاره، امضای اون سیر است. اصطلاحا بهش میگن سنت تقریری دیگه، چون سنت قولی هست و عملی هست و تقریری، سنت گفتاری، سنت رفتاری، سنت تقریری، بخوام به روز حرف زده باشیم اینه، این سنت تقریریه. مثلا در همون بحث اونجایی که کسی ارزش کالای کسی رو از بین میبره، البته این باید معلوم بشه که زمان مثلا صدر اسلام سنت بر زمان بوده، مردم ضامن میدونستن، بعد بگیم چون معصوم هم چیزی نفرموده امضا کرده دیگه، نه مثل آقای تبریزی نمیگیم لا دلیله، میگیم دلیل، اما مثل قبلش نمیگیم عقل، بلکه میگیم سنت تقریری. البته ممکنه از سایر رفتارهای شارم در جاهای دیگه، مثلا بگیم وقتی شاره میگه اگر یک کسی مال ناچیزی رو ضایع بکنه ضامنه، اگر صدها میلیون مالیت رو تلف کنه ضامن نیست، اون دیگه استدلالای دیگه است. منتها وقت تفاوت بین عقل و سنت تقریری اینه که در سنت تقریری باید سیره باشه از صدر اسلام که ائمه امضا کرده باشن، اما اگر از نهاد عقل استفاده کردیم دیگه وجود سیره لازم نیست. اینم عذرخواهی میکنم سریع وقتم گذشته. ببینید چهار خط مانده به آخر، 1 2 3 4 5 پنج خط قانون انگاری، درسته؟ 5. ببینید بعد از قانون انگاری بنویسید و تثبیت نشود. یک و تثبیت اینجا اضافه کنید، اضافه کنید. ادامه‌شو میخونم. قید مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد، بقیه خط، بقیه نوشته رو خط بزنید، تکراره غلط، تا آخر سطر خط بزنید، به جاش اینو بنویسید سریع، نمیتواند در ماده مزبور ایجاد ابهام کند، نمیتواند در ماده مزبور ایجاد ابهام کند. خط بعدم یک ایجاد میکند، اونم خط بزنید. پس ببینید اینطور شد، قانون انگاری و تثبیت نشود، قید مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد، نمیتواند در ماده مزبور ابهام ایجاد کند و ظهوری را که بعدش دیگه داره، اون واضح هست که تا حق مزبور ابهام ایجاد میکند، اینم خط بزنید که زدید دیگه. خب عذرخواهی میکنم سوال دوستانم من نتونستم، فردا اول بحث هر که هر کی سوال داره جواب میدم، میریم تنبیه 19